تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بیارز میده.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدیم به
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. پیشاپیش تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو و امیدوارم که از پیروان آن خاندان پاک و مطهر باشیم. از این قبیله یکی یکی کم خواهد شد. امروز خبر درگذشت ناگوار همکار رسانه‌ای ما جناب آقای روح الله رجایی، سردبیر روزنامه جامع جم، اصحاب رسانه رو بسیار بسیار غمگین کرد. خیلی بد مراقب باشیم، بیماری کرونا داره جان عزیزان ما رو میگیره. امیدوارم که روح اونها که رفتن قرین آرامش بشه. گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. میریم بسته گزارش امروز رو که در واقع از خانم زهرا محسن‌زاده است میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
رسیدیم به ساعت 20 و نوبت
موضوع این برنامه سلام.
گفتگوی فرهنگی برنامه است که بر پیشان نوشت خودش مرور رسد و مداره
دیباچه. سلام، دیباچه امشب درباره هنر هفتم یعنی سینماست.
From Iran, a separation.
Accepting the Golden Globe for A Separation is director Asghar Farhadi.
تا حالا شده بخواین به مردم کشورهای مختلف بگین این فیلمی که داریم میبینیم دست پرورده کارگردانه کشور منه، ایران؟ یعنی باعث افتخارتون باشه؟
نه خیلی، ایشون نه معتاده، نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالم.
پس داره چی میخواد طلاق بگیره؟
برای که ایشون نمیخواد با من بیاد.
من پدرم نمیتونم ول کنم.
پدر ایشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی؟
من که میفهمم اون پدرمه.
من الان تکلیفم چی میشه آقا؟
هیچ، بفهمه سر زندگی.
صاحبم یه زن حامله داره، اینطوری از خونش میندازه.
من نمیدونم فهم حامله است.
چیکارش کردی میگه؟
دلیل
نمیشه شده بلند. دلیل نمیشه که بچه‌ش افتاده مرده دیگه. خودش رو ندادم.
تو
دروغ گفتی. مشوره
تو
گویی
کاری
نکنم.
دیوونه شام
خودم
بعد بخونم. اگه فردا زاتورا مدرسه بچه‌تو کشتی.
دیگه چیکار کنم؟ شبانه بودو جمع کنم این کاره.
اتهامت قتل. مگه
تو نگفتی
جدی؟ جدی.
فیلم نوار یا همون سیاه واژه‌ای که از سال 1940 وارد فرهنگ لغت ادبیات سینمای جهان شد. سینمایی که پس از گذشت قرن‌ها بیش از اون که در دنیا نگرش فرهنگی یا هنری داشته باشه، صنعتی برای انتقال پیام سیاست، جنگ، خشونت و از این دست مفاهیم هست. اما همین روایت سیاه از جوامع مختلف از سالها پیش تا کنون مخاطبان بسیاری رو به گیشه سینما کشونده و تونسته جای خودش رو در جشنواره‌های بزرگ جهانی حفظ کنه. در خدمت آقای بهمن ارک، یکی از کارگردانانی هستیم که جوایز فراوان و مهمی رو برای کشورمون به ارمغان آوردن. ایشون سر تامین یکی از کارشون هستن ولی لطف کردند و وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. بریم با هم بشنویم.
به نظر شما فیلم های ایران سیاه نمایی یا واقعیتگرا؟
بعضیشون سیاه نمایی داره توشون، بعضیشون نه واقعیت نما. خیلی تفکیک شده نیست.
آیا با دیدن این دسته از فیلم ها به نظر شما نگاه کشورهای مختلف به ایران تغییر میکنه؟
مثلا با دیدن فیلم جدای نادیا سیمی فکر میکنم که به این نتیجه میرسن که در ایران قشر روشن فکر هم وجود داره، قشر متوسط هم وجود داره، قشری که دینیه، قشری که خیلی به مسائل دینی اهمیت نمیده. یعنی انواع اقسام قشر داره بررسی میکنه دیگه. یعنی به خاطر همین وقتی یک دینشی از نسبت به ایران وجود داره از خارج به ایران، شاید اونا تکبودی به ایران نگاه کنن، بگن نه ایرانی ها مثلا که یه مدل زندگی میکنن، که معمولا تو فیلم ها هست دیگه. مثلا ما یه زمانه اونقدر فیلم روستایی از ایران به در شما خارج میرفت و فکر میکردیم که ایران یه روستاست، یه روستای بزرگه، در حال که با فیلم های آقای فرهادی، فیلم های آپارتمانی و گشه در واقع شهریه در واقع سینما ایران به فستیوال را پیدا کرد و از ایران یه نمود تازه می دیدن.
درسته. به نظر شما این فیلم ها باعث اظهار نظرهای غیر منصفانه درباره مسائل سیاسی و داخلی ایران میشه؟
وقتی فیلم مثلا فیلم های ایران میره به فستیوال های خارجی، من های اون فیلم هایی که خیلی دیگه در واقع بدگویی میکنن از ایران، بعضی از فیلم ها هستن که نمودای درستی از ایران نشون میدن، هرچند که اصلا سینماگر وظیفه‌اش نیست که بازگویی و واقعیت بیرونی رو نشون بده، باید قصه بسازه، باید اغراق کنه، تلخ و شیرینش کنه.
جواد کراچی، فیلمساز ایرانی، معتقد جشنواره‌ها بازوهای فکری و فرهنگی سیاستمداران کشورها هستند و سیاست فرهنگی و مدون اونا هم به وسیله کارشناسان و متخصصان طراحی و اجرا میشه. اینکه سیاه‌نمایی در فیلم‌های منتخب از کشورهای در حال توسعه برای نمایش در جشنواره‌های کشورهای غربی براشون اهمیت داره، با فازی که اون کشور مورد هدف در حال گذار از اونه ارتباط تنگاتنگ داره. اما به نظر شما فیلمای ایرانی به خاطر ساختار خوب و با کیفیت در جشنواره ها برگزیده شدن یا صرفاً به دلایل سیاسی انتخاب شدن؟
شنونده رادیو گفتگو هستید و گفتگوی فرهنگی. موضوع برنامه امشب، همونطور که در بسته گزارشی شنیدید، فستیوال های خارجی، حضور نمایندگان ایران یا محل تبلیغ و سیاه نمایی است. در خدمت جناب دکتر محمود رضا کبیری یگانه، پژوهشگر هستیم. آقای کبیری، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه‌تون. انشالله که بتونیم صحبت‌های خوبی رو داشته باشیم.
همچنین در خدمت جناب اصغر عباسی، فیلمساز و کارگردان. آقای عباسی، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. همچنین جا داره تسلیت بگم شهادت امام محمد تقی علیه السلام.
خیلی لطف کردید که تشریف آوردید. آقای دکتر کبیری، سال هاست که فیلم های ایرانی به عنوان مهمترین دستاورد فرهنگی هنریمون در جشنواره های خارجی شرکت میکنن و جوایز رو گرفتن، جوایز رو میگیرن، تقریبا معتبرترین جوایز سینمایی جهان رو ما دریافت کردیم. اما یک نگاه مقابلی هم وجود داره که این جوایز بر اساس اموری فرامت و فراتر از سینما تعلق میگیره به فیلم های ما. با این سوال شروع میکنم که آیا چنین هست به نظر شما یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که برای اینکه بتونم جواب مناسبی رو به سوالتون بدم، ازتون اجازه میخوام که یک پیشینه از این موضوع رو عرض کنم خدمتتون. به نظر میرسه که ما با یک ژانر سازمان یافته برای نشون دادن مسائل و مشکلات داخلی کشورمون طرف هستیم. بذارید این شکلی خدمتتون عرض کنم. فستیوال های خارجی اساساً عرصه تمام نمای جنگ های شناختی هستن که مدیریت ادراک مخاطبین رو در واقع دست میگیرن و اونها رو سعی میکنن با مدیریتی که انجام میدن تفکر خودشون رو غالب بکنن.
بله.
برای اینکه یک مقدار این موضوع بازتر بشه، چند تا از فستیوال های معروف دنیا رو خدمتتون مثال میزنم. مثلا فستیوال یخ هاربین، یا مثلا جشنواره هولی که کشور هند برگزار میکنه، یا قایقرانی کرواسی. اینها همگی به دنبال این هستن که قنای فرهنگی خودشون رو در فستیوال های بین المللی که به عرصه حضور نشون میدن رو به مخاطب خودشون بگن که ما یک همچین فرهنگ غنی رو داریم.
خب بله.
یک اثر هنری برای اینکه بتونه نگاه و زاویه جهانی داشته باشه، باید 5 ویژگی داشته باشه که بتونیم بگیم که اون اثر هنری قابلیت گفتمان سازی رو توی جهان داره. اولین موردش اینه که اصل تولید در پارادایم بومی اون کشور باید باشه، یعنی باید یک ساختار کاملا ملی و میهنی رو داشته باشه. اصل دوم اصل خلاقیت در تولید هستش. به نظر میرسه ما در حوزه هنر در این برش تاریخی که توش حضور داریم بسیار ضعیف هستیم.
بله.
اصل بعدی اصل مهارت افزایی هستش که تطابقی از تطبیقی هستش که این در واقع این مهارت ها کنار همدیگه باید به درستی قرار بگیرم. اصل بعدی اصل دفاع از حقیقت هستش، یا که اگر ما نتونیم اصل دفاع از حقیقت رو به درستی نشون بدیم به مخاطب خودمون، در واقع میشه گفتش که به یک واقعیت مجهول میرسیم. واقعیت مجهول چه؟ واقعیتی هستش که برای ذهن مخاطب درست جا افتاده نیستش و بنابراین مخاطبمون نمیتونه متوجه بشه که درست کدومه یا غیر درست کدومه. و در نهایت اصل روایت قالب و گفتمانساز هستش که این اصل روایت قالب و گفتمانساز در واقع چگونگی خانش از واقعیت رو میتونه به مردم، به مخاطب خودش انعکاس بده، که این قسمت هستش که میتونه امید یا ناامیدی رو به بدنه جامعه و به اون قشر مخاطب به نوعی منتقل بکنه. خب وقتی که ما یک همچین مسائلی رو روبروی خودم داریم، به نظر میرسه که توی این زمینه بسیار کار سختری رو باید انجام بدیم تا بتونیم به نوعی خودمون رو بروزتر نگه داریم و بتونیم از قنای فرهنگی خودمون به نحو بهتر و شایسته تری با مخاطبمون ارتباط برقرار بکنیم.
قبل از اینکه گفتگو رو با آقای عباسی ادامه بدم، از شما شنوندگان عزیز درخواست میکنم که اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید یا با شماره پیامکی 301035 در تماس بشید و اگر دیدگاهی، نظری دارید درباره گفتگویی که داریم انجام میدیم با دکتر کبیری و جناب عباسی، نظرتون برام بفرستید. همینجا تو برنامه همین الان خواهیم خوند. جناب عباسی، شما به عنوان یک فیلمساز و به عنوان کسی که تجربه حضور در جشنواره‌های جهانی رو دارید، آیا آنچه که آقای دکتر کبیری میگویند رو درک کردید؟ یعنی اینکه پشت سر همه فستیوال‌های جهانی یک ایدئولوژی وجود داره و قرار هست که با اون ایدئولوژی یا بر اساس اون ایدئولوژی داوری‌ها و قضاوت‌ها صورت بگیره؟
خب بدون شک هر رویدادی یک سیاستگذاری داره، یک ایدئولوژی پشتش هست و فستیوال‌های جهانی هم در حوزه فیلم از این موضوع مستثنا نیستن.
بله.
کما این که به هر حال هممون میدونیم که صنعت فیلم و سینما صنعت گرونی هست و خیلی پرهزینه هست و خب طبیعتاً وقتی میان به یک فیلمساز جایزه رو اهدا میکنن و یا در واقع اون رو روی فرش قرمز میبرنش، یک اهدافی رو دارن.
درست.
و خب اون اهداف توی سیاستگذاری هاشون هست و طبیعتاً وقتی به یک فیلمساز یک جایزه رو میدند، فیلمساز دیگه هم از روی دست اون نگاه میکنه ببینه چی ساخته که به اون جایزه دادن، به من هم همون جایزه رو بدن. من یک بیت کوتاه از یک شعر برای یکی از فیلم‌های سینمایی در واقع من می‌خونم برای شما. شاعر و خواننده این اثر میگه: روزا هلاک نون، شب نون زدن تو خون، بیرون و تو زندون این زندگی مونه.
بله.
این یک چشم‌انداز خیلی کوتاه در واقع از زندگی جامعه ایرانی رو داره کارگردان این اثر و خب به خواسته کارگردان شاعر و خواننده این اثر ارائه داده و خب طبیعتاً این فیلمساز اومده نگاه کرده به فیلمساز قبلی که جایزه گرفته و طبیعتاً راهی رو میره که متاسفانه چیزی جز سیاه نمایی توش نیست. البته خب ما وجه‌های مختلفی از زندگی در کشور عزیزمون رو میتونیم به تصویر بکشیم، ولی متاسفانه فستیوال‌های جهانی، حالا فستیوال‌هایی که شاید بشه به اونها گفت معتبر هستن، دست میزن روی نقاطی که در واقع شکل سیاه نمایی از زندگی ما رو بتونه به تصویر بکشه.
من اگر الان این عقیده شخصیم نباشه، اما در مقام کسی که دفاع میکنه از حضور در این فستیوال ها صحبت کنم و بخوام در واقع در دفاع از اونها چون حضور ندارن محاجه کنم، اینه که فستیوال های جهانی همواره برگزار میشه و فیلم های مختلفی هم درش برنده میشه، جایزه های هم برگزار میشه، مثل اسکار که جایزه است و فستیوال نیست، و فیلم های در اون برگزیده میشه. آیا هر آنچه که ما از سینمامون به اونها میفرستیم حتما واجد سیاه نمایی است؟ یعنی ما فیلمی از در واقع فیلمی از ایران جایزه میگیره که سیاه نمایی میکنه، یا نه گاهی فیلمی هستش که داره واقعیت خود ایران رو نشون میده؟ از طرفی آیا آنچه که در هالیوود مثلا ما میبینیم یا آنچه که در سینمای اروپا میبینیم، که حالا سینمای اروپا رو بیشتر نمودش رو در جایزه کن و ونیز یا مثلا برلین میبینیم و سینمای آمریکا رو در اسکار میبینیم در جایزه اسکار، بر اساس این منطق اونها آیا دکتر کبیری سیاه نمایی نمیکنن وضعیت داخلی خودشونو؟
اجازه بفرمایید برای اینکه این سوالتون رو جواب بدم به یک موضوع بسیار بنیادین و ریشه‌ای بپردازم. میخوام در مورد فلسفه غرب و فلسفه شرق یک چند لحظه صحبت بکنم. ببینید اساس وجودی فلسفه غرب انسان محور اومانیزم هستش، تک محور فرد محور هستش.
بله.
اساس و عنصر وجودی فلسفه شرق بر اساس خانواده، اجتماع و یک زندگی کنار هم تشکیل شده. خب این دوتا گفتمان کنار هم دیگه الان چند صد ساله که داره با هم دیگه تقابل میکنه، گاهی وقتا این از اون پیشی میگیره، گاهی وقتا اون از این پیشی میگیره، و ما با دو رویکرد و دو نگاه تو این زمینه طرف هستیم که بله. این فلسفه وجودی و عنصر وجودی جوایز اسکار و جوایز دیگه بین المللی رو تشکیل میده. حضور ما تو این گونه فستیوال ها حضوری هستش که در واقع ما از یک فرهنگ شرق نشینی و شرقی داریم تو یک فرهنگ غربی و تک انسان تک محور، تک ساحت و یا همون اومانیز ورود پیدا میکنیم. ببینید توی این فضا برای ما، برای فلسفه که ما توش وجود داریم، خیلی از مضامین مضامین سیاه نمایی میشه. من از شما سوال میکنم واقعا تو کشور ما هیچ چیز مثبتی وجود نداره؟ که یک سری از عزیزانی که میان شرکت میکنن تمام مسائلی رو که نشون میدن از ایران منفی هستش، یعنی ما هیچ پارادایم مثبتی، هیچ نقطه مثبتی نداریم. آیا ما نمیتونیم با نشون دادن اون نقطه های مثبتمون توی دنیا برای خودمون حرف برای گفتن داشته باشیم؟ آیا ما میخوایم با این نگاه و با این رویکرد نسل آیندهمون رو بسازیم؟ یک واقعیتی هستش نسل جدید ما، این شکافی که به وجود میادش، عرصه هنر عرصه‌ای هستش که نوجوان از زمانی که کودکی به نوجوانی داره سویچ میکنه، داره منتقل میشه، با نگاهی که به هنر داره خودش رو داره میشناسه. یعنی میگه خب هنر یک همچین فرایندهایی رو داره، یک همچین باکسایی رو داره، حالا من تو کدومی که از اینها میتونم خودم رو بهتر بشناسونم؟ واقعا ما هیچ چیز دیگه رو نداریم بخوایم نشون بدیم که بگیم آقا ایران نگاه شرقی، فلسفه شرق این نکات مثبت رو داره، و در نهایت ما با این نگاه مثبتمون بخوایم ورود پیدا بکنیم به این ساختار و بتونیم نسل آینده خودمون رو بسازیم.
من اجازه دارم که مواجه کنم که
خواهش میکنم.
ببخشید عرض کنم که یه نکته پیشاپیش در مورد فلسفه غرب و فلسفه شرق عرض کنم. فلسفه شرق خب تقسیم میشه به فلسفه شرق دور و فلسفه اسلامی که حالا بحث مفصل. در فلسفه غرب هم که انسان تک ساحت رو فرمودید، خب این از امور متأخر فلسفه غرب، این که ما بگیم تقلیل بدیم مسئله رو به این که یک تعریف یک خطی از فلسفه غرب بکنیم و یک تعریف یک خطی از فلسفه شرق، به نظر این در واقع میخوام خودمون ساده کنیم مسئله رو. حالا اینکه فلسفه غرب مملو از مکاتب گوناگونه، یعنی شما میتونید از اومانیستی ترین و سابجکتیویستی ترین شکل فلسفی ببینید تا ابجکتیویست ها، تا کسایی که اگزیستانسیالیسم الهادی میتونید ببینید، اگزیستانسیالیسم الهی هم میتونید. یعنی مکاتب متعددی در غرب حضور داره و بحث این که فلسفه وجودی در نگاه غربی چیست، یعنی آنچه که مثلا مارتین هایدگر نگاه میکنه با آنچه که سارتر نگاه میکنه با آنچه که امریکایی نگاه میکنه، ما نمیتونیم این تعریف یک خطی رو دکتر کبیری به نظرم.
من فکر میکنم اتفاقا دقیقا برعکس، ما باید فلسفه رو خیلی شفاف و یک خطی به مخاطبمون ارائه بدیم. ببینید ما یکی از بزرگترین شاید مشکلاتی که داریم این هستش که سخت با مخاطب اون ارتباط برقرار میکنیم و سخت صحبت میکنیم و این عاملی میشه برای اینکه نتونیم ذهنیت خودمون رو به مخاطب ارائه بدیم. فلسفه غرب واقعیتش اینه که همون یک خطی هستش که خدمتتون عرض کردم، میتونه ده ها مکتب مختلف توش داشته باشه و فلسفه شرق هم باز هم همینی هستش که خدمتتون عرض کردم و میتونه تو اینم ده ها مکتب داشته باشه داخل خودش. اما واقعیتش اینه که ما ورودمون به عرصه های جهانی دارای فلسفه هست و ایدئولوژی محور هستش.
ببین همینجا بحثه، این مهاجر رو از این به بعد عباسی میکنم که من دانشجو محصل فلسفه هم و بحث بر سر اینه که ما یک ایدئولوژی داریم، یک فلسفه داریم. با این نگاه شما موافقم که بالاخره ما خیلی امور مثبتی در کشور داریم و از اینها باید فیلم بسازیم. اما وقتی که در برنامه سینمایی با کارگردانها و درام پردازها هم وارد گفتگو میشم، اونها میگن برای درام من نیاز دارم به این که یک در واقع گرهی اتفاق بیفته، یک گرهی ایجاد بشه و این گره میتونه در اجتماع رخ بده. این که برخی مغرضانه در ایران فیلم میسازن شکی نیست، این که حتی برخی فیلم با سفارش سفارت ها میسازن شکی نیست، اما شک در این است که آیا هر آنچه از سینمای ما آیا عباسی به فستیوال های غربی میره سیاه نمایی دارد یا ندارد. یه موقع استش که ما داریم یک ماجرای تلخی رو تعریف میکنیم اما این سیاه نمایی نیست. مثال میگم، تو همین جشنواره پارسال، جشنواره 38م، یه اتفاقی افتاد. ما یه فیلمی رو دیدیم که من اسم نمیبرم چون فیلم اکران نشده و این فیلم خیلی فیلم بدی بود، یعنی چنان در این فیلم ایرانی ها رو بد نشان داده بود، هیچ شخصیت مثبتی در فیلم نبود، هیچ شخصیت ایرانی مثبتی در فیلم نبود و انقدر عذاب میدادن شخصیت های اصلی فیلم رو که غیر ایرانی بودن که هر کسی این فیلم رو در هر جای جهان ببینه میگه ایرانی ها هیچ کدومشون آدم خوبی نیستن. اما یه موقع هستش که ما داریم یک معضلی رو نشان میدیم که تو اون معضل آدم خوب هست، آدم بد هم هست، آدم شریف هست، آدم غیر شریف هم هست. میخوام آقای عباسی قبل از اینکه با مهمان تلفنیمون گفتگو کنم نظر شما رو هم در این باره بپرسم که آیا همه فیلم هایی که از ما میره اونجا و پذیرفته میشه واقعا سیاه نمایی داره یا نه این یک طیفه و نسبیه؟
طبیعتا هر فیلمی که از ایران میره نمیتونه مشمول سیاه نمایی باشه. ببینید ما در حوزه فوتبال هم ما فوتبالیست داریم که میره خارج از کشور بازی میکنه.
بله.
طبیعتا ذات این اتفاق ذات بدی نیست، کما اینکه به هر حال فیلمساز یک آرتیست هست و دوست داره بره روی فرش قرمز عکس ازش بگیرن، تو رسانه باشه، حظشو ببره. ولی مسئله ای که توی این سالهای اخیر مخصوصا حالا ما اگه بگیم از سال 88 که حالا جدایی نادر از سیمین از اون سال شاید یک روند جدیدی توی سینمای ما باب کرد،
این هست قبلش خب برنده نخل طلا بودیم با عباس کیارستمی.
آره قبلش هم بودیم، ولی خب به هر حال به نظر من
هنری جهان جا داشتیم،
لطافت خاصی داشت فیلم‌های کیارستمی تا نسبت به فیلم‌هایی که بعدها در این دهه ما باهاش مواجه شدیم. طبیعتا ببینید وقتی ما رجوع کنیم به دهه 60 و می‌بینیم که مسئولین ما در حوزه هنری یک جایگاهی رو برای هنرمندشون فراهم کردن که خب امثال آقای حاتمی کیا، آقای مجیدی خدا رحمت کنه، شهید آبینی توی اون بستر برها رشد نمو پیدا کردن و خب با گفتمان انقلابی دهه 60 پیش رفتن و خب خروجی هاش هم دیدیم. ولی خب از وقتی که خب مسئولین ما مبحث و بحث فرهنگی رو یه خورده رها میکنن و متاسفانه به حال خودش میذارن، طبیعی هست که خب فستیوال های جهانی میان رجوع میکنن و استفاده بهینه میکنن از این اتفاق. به نظرم کمکاری از این ور هم شاید یکی از دلایلی میشه که خب فیلمساز گرایش پیدا میکنه به اون ور.
بله.
هرچند که ما هر کار بکنیم باز به قول معروف مرغ همسایه غازه، همیشه بهبه و چهچه اونوری ها برای ما خوشایند و مطلوب بوده، ولی واقعیت این هست که فیلم هایی رو هم میشه ساخت و اونور ارسال کرد، هرچند حالا شاید پذیرفته نشه، ولی میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که ما با این فیلم نماینده ایران هستیم توی اسکار.
بله.
به هر حال یه خورده مسئولین هم به نظرم کمکاری میکنن توی این حوزه.
خیلی خب. آقای دکتر محمد هادی کریمی نویسنده و کارگردان، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترم و شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو میشنوند.
آقای کریمی من خیلی خوشحالم که بالاخره فیلم پسرکشی اکران شد.
بله قربان شما، متشکرم.
و چه بازی خوبی دارن خانم صامتی در این فیلم.
بله بله، بازیگران فیلم همگی بازی درخشانی دارن.
بله.
تیم بازیگری فوق‌العاده قوی کار کرد.
از اکران آنلاین راضی هستید؟
به هر حال راضی نباشیم بعد الان چه کنیم؟ ما بسته است به خاطر شرایط کرونا.
بله.
اکران آنلاین به خاطر اینکه ما متاسفانه قانون کپی رایت رو تصویب نکردیم و بهش نپیوستیم، با مخاطرات بسیاری در واقع همراهه. به محض اینکه اکران آنلاین یک فیلمی میاد نیم ساعت بعد ماهواره ها دارن اینو پخش میکنن.
بله متاسفانه. البته این جهانی زای دکتر کریمی
جان،
میگم این یک موزل جهانی است، یعنی همیشه
نه موزل جهانی نیست، برای ما این هستش که ما و کسانی هستش که کپی رایت امضا نمی‌کنیم و فکر میکنیم که به هر حال امضا کردن این در بله کوتاه مدت ما رو به زحمت میندازه.
بله.
فیلم ها بسیاری از سورس ها و ریفرنس هایی رو از دست بدیم، ولی در دراز مدت به نفعمونه و متاسفانه این اتفاق میاد.
من امیدوار بودم که فیلم پسرکشی، البته فیلم خورشید مجید مجیدی هم فیلم خوبی بود، امیدوار بودم. بله. اما در فستیوال در واقع فجر به نمایش در آمد واقعا بازی خانم صامتی دیده می شد و حداقل ایشون جزو کاندیداها.
نه تنها بازی خانم صامتی، عرض کردم تیم بازیگران. بله. بسیار درخشان بودند و به جز بازی خانم صامتی عزیز که همیشه درخشانه.
بله.
فیلم در چند آیتم، حالا بنده که اصلا هیچ وقت خودم رو نه قضاوت میکنم نه در مورد خودم صحبت میکنم، فیلم در چند آیتم به طبق گفته منتقدین و کارشناسان محترم و آگاه و بی‌غرضی مثل خود شما مستحق حداقل، حالا نگیم حتما، دریافت جایزه نامزدی بود. ولی در حال وقتی که این استقبال گرم از فیلم در فضای مجازی در اکران آنلاین میشه و فیلم نزدیک 80%
رضایت داره،
بله رضایت بوده و کامنت هایی که هست نشون میده که به هر حال داوران حقیقی به قول معروف در راه هست.
من امیدوارم که فیلم دیده بشه. آقای کریمی، موضوع اصلی برنامه ما که حالا تو این دو سه دقیقه آینده که وقت داریم و من با شما گفتگو می‌کنم درباره این هستش که به نظر شما این واژه سیاه نمایی درباره فستیوال‌های خارجی و حضور فیلم‌های ما در فستیوال‌های خارجی چقدر واژه درستی است و چقدر اتفاق می‌افته؟
ببینید فستیوال‌های خارجی یک زمانی خب خیلی منشأ اثر بودن. فستیوال خارجی خیلی کلمه کلی هست، یعنی شما یه مثلا مراسم اسکار دارید، یه مثلا فستیوال کن و برلین و اینا دارید و بعد هم کلی جشنواره دیگه دارید. به هر حال اینا فستیوال‌ها گرید بندی دارن،
همون فستیوال‌های گرید یک رو بگید، گرید ای رو دارن.
بله من حالا همه رو سعی می‌کنم خیلی سریع بگم. به هر حال فستیوال زیاده، فستیوال‌های دستسازی وجود دارن که ممکنه حتی برگزار هم نشه و فقط دیپلم افتخار و جایزه فروشی بکنن.
بله.
یعنی پول بگیرن برای یک فیلمی یه چیزی صادر کنن و بفرستن، همین در این حد. فستیوالایی در اروپا هستن که خیلی هم سابجکتیو به یک موضوعات خاصی میپردازن، مثلا سالمندان، زنان، نمیدونم ورزشی، نوجوانان، از اینا زیادن.
بله.
به هر حال اگر ساپورت مالی بشن میتونن که هی جوایزشون رو به سمت سینمای ایران روانه کنن. پس قاعدتاً اونها خیلی الان در این بحث نمی‌کنه. سینما در اونجا میتونن برای خیلی از فیلم‌هایی که ممکنه ما حتی فکر کنیم شانس راهیابی به هیچ جشنواره‌ای رو ندارن، ولی ناگهان با انبوهی از جوایز هم اینا مواجه بشن، به خاطر همین که حتی فستیوالی مثلا مونتریال در کانادا، اینها به هر حال چند سال به علت مشکلات مالی که داشتن اصلا قرار بود تأکید کنن و بعد با تزریق‌های مالی جلو اومدن و و و و بسیاری از فستیوال‌ها هستن که در آسیا فقط فیلم‌های ایرانی رو نشون میدن، در مالزی، در نمیدونم چین، در بنگلادش.